أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. در جریان ابلیس روشن شد که او موجودی است متفکر مختار، منتها با سوء اختیار خود راه طغیان را اختیار کرده است. امرهایی که متوجه ابلیس می شود با تهدید همراه است، نظیر امری که متوجه انسان می شود. خدای سبحان به انسان می گوید اعملوا ما شئتم، یعنی هر چه دلتون خواست بکنید. این اعملوا ما شئتم هشدار است، انذار است. شخصی که مخاطب شد به اعملوا ما شئتم باید بفهمد کارش بسیار سخت است، دیگه از درمان گذشت. نظیر این که وقتی در اواخر بیماری منتهی به مرگ یک بیماری فرا میرسد، پزشک به او میگوید هر غذایی که خواستی میل کن. ای باید بفهم کار گذشت، چون اگر کسی در سرات درمان و معالجه باشد پرهیز دارد. کسی که کارش گذشت دیگه پرهیز نداره. دستور تقوا اتقو مال اون کسی است که بیماری اخلاقی دارد ولی قابل علاج هست. اما اگر خدای سبحان به عده بفرماد اعملوا ما شئتم، هر چه خواستید بکنید، یعنی دیگه فایده ای ندارد دستور تقوا و پرهیز مال کسی است که در مسیر باشد. شما که در مسیر نیستید، حالا هر چه دلتون خواست بکنید. این اعملوا ما شئتم یعنی کارتون از علاج گذشت. مشابه همون امرها را ذات اقدس اله به شیطان دارد، اذهب کذا و استفزز من ستت منهم به صوت که و اجدم علیهم به خیلی که و رجلی که و ادهم و مانندون. همه این اوامر از اون قبیل است. مطلب دوم است که شیطان گاهی در طول نفس امار کار میکند، گاهی در عرض او. اگر نفس امار شروع به فعالیت نکرد، شیطان او را تحریک میکند به فعالیت به سو. اگر شروع کرد او را تأیید میکند، راهنمایی میکند که ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلو یا یوبس به صوفی صدور ناسه من الجنت و الناس. در جایی که شیطان در طول نفس امار است که خب محضوری ندارد، اونجا که همزمان همراه با نفس اماره در صدد اقواست، هر کدام سبب غیر مستقل است، نه هر کدام سبب مستقل، تا بشه توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که این کارهایی که ابلیس انجام داده است هرگز اختیار را از انسان سلب نکرده. به انسان همواره مختار است و میتواند راههای صحیح را طی کند. لکن شیطان برای هر کسی یک دامی خاص گسترده است. بعضی ها را به حرامهای بزرگ آلوده میکند به معاصی بزرگ، برخی ها را که توان اونها ندارد به معاصی کوچک آلوده میکند، بعضی ها را که توان ابتلاء به معاصی کوچک اونها ندارد اونها را به مکروهات وادار میکند، نسبت به گروهی که توان اون را ندارد که اونها را به مکروه سرگرم کند، به مباحات سرگرم می کند تا اینکه از مستحب بمانند. بعضی ها را که از این حد قوی ترند به مستحبات سرگرم می کنند تا خیلی سرگرم واجب نباشند. بعضی ها را به واجب های خیلی مهم مشغول می کنند تا از واجب های اهم بمانند. در هر مرحله ای انسان را به دام می کشد. گاهی انسان را به یک واجب بسیار مهمی او را مشغول می کند که از اهم بماند. این کار شیطان است و در هیچ مرحله هم انسان را رها نمی کند و فروگذار هم نمی کند. مطلب دیگه این که اشتغال به مباح برای اینکه جلوی مستحب را بگیرد یه راهزن است. ولی ائمه علیهم السلام کار مباح انجام میدادند تا عملا ثابت کنند که این مباح است. تعلیم مباح میشه واجب. اگر امام معصوم سلام الله علیه یک کار مباحی را انجام داد، نباید گفت چرا حضرت وقتش صرف کار مباح کرد، چون حضرت برای همه که نمیتواند کلاس درس داشته باشد. بعضی ها را با فعل، بعضی ها را با قول، بعضی ها را با تقریر هدایت میکند. تعلیم این که فلون کار مباح است، این تعلیم واجب است و مصلحت ملزمه دارد. و امام سلام الله علیه گاهی کار مباح انجام میدهد تا بفهماند این کار مباح است، حرام نیست، مکروه نیست و مانند آن. بنابراین ارتکاب کار مباح برای افراد عادی یه مطلب است، برای انسان کامل معصوم علیه السلام که در صدد تعلیم است مسئله دیگر است. به هر تقدیر شیطان در هر مقطعی دامی دارد. این هم یه معنی می تواند. بله، ما را برهان عقلی نداریم که نفس بدون شیطان محال باشد که راه شر را طی کند، مثل که ما برهان عقلی نداریم که نفس بدون فرشته نتواند راه خیر را طی کند. البته فرشته کمک می کند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه. شیطان هم از اون طرف تخریب می کنند که عفو انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی افاک نسیم. انسان طرزی آفریده شده است که می تواند هر کدام از این دو راه را انتخاب کند. شیطان می تواند نفس آرام را تحریک کند یا نفس اغوا شده را، تحریک شده را تأیید کند. این دو تا کار از او بر میاد. این چنین نیست که انسان الا بلابد محال است که بدون مبدأ خارجی راه خیر را طی کند یا راه شر را طی کند. خود شیطان یه موجودی است جن. البته اگر برای درباره شیطان ما نمونه پیدا کردیم، دلیل نیست در رد انسان، چون اینها دو تا نوعن. ولی بالاخره شیطان بدون مبدأ خارجی خودش بیراه رفت دیگر. البته چون جن بود ما نمیتوانیم بگوییم حکم جن و انس یکی است، لکن برهانی از اون طرف اقامه نشده که اگر ابلیس نباشد محال است انسان گناه بکند. این طور نیست. البته اگر اون نبود گناهان کمتر. مطلب دیگه این که چون سطح تجرد شیطان به جن بالاخره محدود است، یه بازار خاصی دارد. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در همون خطبه 194 نهج البلاغه، این است که منافقین در صدد گرمی بازار خودشونن، میخوان اجناس خودشون رو بفروشن. این تعبیر هست که اینا به دنبال بازار با رونق میگردن تا اعلاقشون را بفروشن. اعلاق جمع علق است. علق یعنی موجود نفیس گرانبها. اون چرا که اینا گرانمایه و گرانبها میدونن بفروشن. شیطان هم در صدد همین است. منتها شیطان ابزار کار او محدود است، یعنی در منطقه طبیعت او هر چرا که بخواهن بدلیش می سازد. از منطقه طبیعت به فرا طبیعت که رفتن، او چون در اونجا حضور ندارد نمی تواند بدلی بسازد. بیان ذالک این است، انسان که در نشأه طبیعت به سر می برد، هر چه بخواهد دو تا راه دارد، هم حلال دارد هم حرام دارد. شیطان ممکن است اون مصداق حرامش رو تأمین بکند، به خورد او بدهد، این ممکن است. اما ابزار کار شیطان، مواد اولی که در اختیار اوست در قلمرو به طبیعت است. یکی، انسان فرا طبیعی پا رو همه اینها گذاشته، به هیچ کدام از اینها اعتنایی ندارد. دو، اون چه که در دسترس شیطان است مورد علاقه انسان الهی نیست. سه، اون چرا که انسان الهی به دنبال او می رود، شیطان ندارد تا بدلی او را بسازد. چهار، لذا نمی تواند معصوم را فریب بدهد. پنج، چیه رو بخواد فریب بده؟ بخواد به مقام و پست و امثال ذلک فریب بده؟ که این به کل دنیا خطاب کرده، فرموده غری غیری. دیگه سلطنت بر خاورمیانه بیشتر که مقدور بشر اون روز نبود که. الان به صورت 40-50 کشور یا دولت در آمده. اون روز کل خاورمیانه در اختیار است امیر بود. یعنی امپراتوری ایران تسلیم شد، امپراتوری روم تسلیم شد، در خاورمیانه غیر از این تو امپراتوری هم نبود. ایران هم چند تا استونداری داشت. کشور پهناور مصر هم یه استونداری بود. کل این خاورمیانه در اختیار است امیر بود. فبود این برای من افته انزه. خب اگر این افته انزه است، آب بینی بوزه، شیطان چی داره که است امیر رو فریب بده؟ اونی که است امیر میخواد که شیطان بلد نیست. اونی که شیطان بلده، هست امیر او رو افته انز میدونه. بنابراین ابزاری برای فریب انسان کان. حالا فرق نمیکنه، حالا هست امیر به عنوان نمونه ذکر شده، این 14 نفر همینند، این نور واحده. خب اینا چی رو میخواد فریب بده؟ اگر باطن همه اینها رو این ذوات قدسی میدونن که افته انزه، با افته انز که کسی انسان کامل رو نمیتونه فریب بده. اون چرا که اینها میطلبن شیطان نمیفهمه، اون چرا که در دسترس شیطان است مورد علاقه این نیست. لذا عاجزانه اعتراف کرده که بندگان مخلصی تو در دسترس من نیستن. تمام تلاش و کوشش شیطان این است که اینها این از مرز عقل نگذرن، به مرحله اخلاص نرسن، تا میتواند اینجا رهزنی میکنه. میگه لعقودن لهم صراط المستقیم، من قعیدم کمینم، همینجا نشستم نمیذارم کسی عبور کنه. حالا یک کسی در جهاد اوست و اکبر پیروز شد، شیطان را خفه کرد، از همین راه گذشت بالاتر رفت، مرز بازرسی شیطان و ایست توقف او محدود است. اگر این شیطان را زیر پا گذاشت و از اینجا گذشت، دیگه شیطان دسترسی ندارد نسبت به او، نه که نسبت به او احترام میکند. تا اونجا که حس است این دو جور محسوس داره، تا اونجا که خیال است دو جور خیال داره، اونجا که متخیل است دو جور قوه خیالی داره، اونجا که موهوم است دو جور بازار وهم داره. تو این چهار سوق، یعنی حس و خیال و متخیل و واهمه، او ابزار داره، نمیگذارد از همین مرز بگذرن به مرحله عقل برسه. چجور نمیگذاره؟ برای اینکه هر کسی بخواد استدلال کنه، بالاخره یه صغرایی میخواد، یه اصغری میخواد، یه اکبری میخواد، یه اوسطی میخواد، این فوراً موضوع ها رو جابجا میکنه، محمول ها رو جابجا میکنه، بالاخره یک کلی رو باید بر جزئی منطبق بکنن تا نتیجه بگیرن. این جزئیات در اختیار روز، این جزئیات رو جابجا میکنه. غیر موضوع را به جای موضوع منشونه، غیر محمول را به جای محمول میشونه تا بشه مغالطه. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلکم، همین. اما این کسی در این جهاد علمی پیروز شد، به مقصد رسید، شده عقل ناب، در اونجا اصلا شیطان حضور نداره. این هم یکی. بعضی هستن که عقل ناب شدن او مستقر است، دیگه کاملا تثبیت شده است و تضمین شده است، دیگه شیطان اصلا در اون حریم حضور نداره. بعضی هستن که نه، مقطعی هست، غیر معصوم هست، ولو بخش وسیعی از علوم را طی کرده باشند. اینا چون تو مرحله نفس هست، نه عقل تام، این نفس در نوسان است، گاهی بالا گاهی پایین، و این دل در انقلاب است، گاهی بالا گاهی پایین. همین که شیطان در کمینه دیگه، همین که این شخص به عالم توجه طبیعت کرد، فورا این رو میقافه. این تو بحث های همون سوره مبارکه بقره گذشت که اونجا هنوز عالم تکلیف نبود، عالم تشریع نبود، شریعت و تکلیف و اینها بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود اهبطوا الی الارض نازل شده است، هم در سوره مبارکه بقره است، هم در سوره طه فرمود وارد زمین بشید. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کذا و کذا، هدایت، شریعت، تکلیف و دین از اون به بعد نازل شده است که وجود مبارک آدم سلام الله علیه به زمین آمده. لذا در اون نشأه باید بحث همون نشأه را کرد، مسئله اغوا و معصیت و ترک اولا و امثال ذالک هیچ کدام از اینا نمیتونه اونجا مطرح باشه. این تو بحثش مخصوصا تو سوره مبارکه بقره گذشت. اما انسان‌های غیر معصوم چون گاهی فراز دارن، زمانی فرود به تعبیر جناب عطار، وقتی پایین آمدن این میقافه. برای معصوم ها چون همیشه در اون حدن، هرگز نسبت به اونها دسترسی نداره. بنابراین شیطان گاهی در طول است، گاهی در عرض. اونجا که در عرض است عامل غیر مستقل است، مثل اینکه خود نفس هم عامل غیر مستقل است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در همه موارد فرمود تو در مرآ و منظر مایی، هیچ سلطه ای نداری، فقط نقشه میکشی، دعوت میکنی. همین، ما هم نقشه داریم و دعوت داریم. این انسان است که مختار است. ما قد تبین الرشد من الغی، ما در همه موارد این دو صحنه شفاف را به انسان نشون بدیم، هم کار تو را نشون بدیم، هم کار خودمون را. این انسان است که مختار است. اگر چون که راه خیر را طی کرد با اختیار خودش طی کرد، و اگر راه شر را طی کرد راه با اختیار خودش طی کرد. این چه این نیست که او مختار نباشد یا ما چشم بسته او رو تکلیف بکنیم، این طور نیست. بله دیگه، در جهاد اکبر اینا پیروزن دیگر. مسلمان که اسلم علایدی، من او رو منقاد کردم. تعبیر لطیفی سیدان استاد مرحوم علامه داشتن فرمودن به این که اگر کسی در یه اتاقی نشسته است، یه کسی بیاد هزار دلیل اقامه کند که آقا در این اتاق کسی نیست، ایشون می‌فهمیدن به این که این هزار دلیل دلیل است برای این که در اتاق کسی هست. خب اگر در اتاق کسی نیست تو چیکاره ای؟ شیطان از راه خدا باز می‌دارد. تمام وسوسه های او، تحریک های او، انذار های او، تبشیر های او، وعد و وعید او برای سد سبیل الله است. اومد یه انسان موحد میگه اگر خدایی نباشه و راهی نباشه و دعوتی نباشه تو چی کاری؟ تو در راه خدا رو ببندی. خدا هست که تو را آفرید و راهی قرار داد، تو در راهش رو ببندی. هر دلیلی که شیطان به عنوان وسوسه اقامه کند برای مردان الهی چراغ راه است. مطلب بعدی آن است که بحث هایی که در تفسیر یا فقه یا اصول یا حقوق یا علوم دیگه مطرح است، تو اسماء جزئیه الهی است. ما بر اساسی که بهشتی هست، جهنمی هست، ایمانی هست، کفری هست، طهارتی هست، نجاستی هست، تیبی هست، خبثی هست، حسنی هست، قبیحی هست، این علوم شکل میگیره. یه علم دیگه است که روی این علوم جزئیه بحث نمیکنه، رو اسماء جزئیه بحث نمیکنه، روی به اسمای کلتی مرعت ارکان و کل شی بحث میکنه، روی به رحمتی کلتی وسعت کل شی بحث میکنه، اون یه علم دیگه است. در این بحث ها، یعنی بحث تفسیر، فقه، فلسفه، کلام، اصول، طب، اینا ما رو اسمای خاصه الهی بحث میکنیم. جهنمی هست، بهشتی هست، ایمانی هست، کفری هست، لعنتی هست، رحمتی هست، هر کدام که خاص خودشون داره. اون علمی که در باره رحمت مطلقه الهی بحث میکند یا اسماء کلیه الهی بحث میکند که همه چیز را از اون منظر رحمت میبیند، با اون علم نمیشود اشکال کرد، نمیشود سوال کرد. یعنی کسی عرفانی حرف بزنه، یعنی فقهی فکر بکنه یا فلسفی فکر بکنه یا حقوقی فکر بکنه یا طبی فکر بکنه، ما مادامی که به عنوان فیلسوف یا متکلم یا مفسر یا فقیه یا اصولی یا اخلاقی بحث میکنیم، جهنمی داریم، بهشتی داریم، یکی بده، یکی خوبه، ابلیسی داریم، فرشتهی داریم، یکی بده، یکی خوبه، اطاعتی داریم، عصیانی داریم، یکی بده، یکی خوبه، طهارتی داریم، نجاستی داریم، یکی بده، یکی خوبه، همش بحث میکنیم. اما اگر خواستیم به رحمت کلتی وسعت کل شی بحث بکنیم، بعد کل این منظر عوض میشه. از دید مهندس ما عالم میبینیم. اینه که بسیاری از اون بزرگان هم خودشون فراگیری عرفان رو تحریم کردن. حرام است، یعنی حرام است. شما در حد 2-3 هزار نفر شاید 4-5 نفر پیدا کنید که ذوق این رشته رو داشته باشه. هم فقها تحریم کردن. این ابن عربی در فتوحات از فقها تشکر میکند، میگه کار بسیار خوبی کردن که این فن رو حرام کردن. مگه هر کسی میتونه بفهمه که همون طوری که فرشته رحمت است، ابلیس هم رحمت، همون طوری که جهل بهش رحمت، جهنم هم رحمت، همون طوری که آهو و تیهو رحمتن، کلب و خنزیر هم رحمت، همون طوری که اون ولی الله خلیفه است، منصور دوانقی هم خلیفه است. مگه این میشه فهمیم؟ هم او قدردانی میکند از فقها که بسیار کار خوبی کردن، این رو تحریم کردن، هم مرحوم با علی فتوا به حرمت داده، هم مرحوم صدر متعلی فتوا به حرمت داده، تازه در بخشای از فلسفه چه رسد به این علم. شما حالا ببینید بعضی از آیات غزل این که مواظب باشید، اینجا جای نه سؤال عرفانی است نه جای اشکال عرفانی. اگر در حد 10 هزار نفر 2-3 نفر پیدا شدن، اینجا کتابش هم مشغوله، جاش هم مشغوله. آدم چجور میتونه اون روایتی که اون روز خوندیم که عرض کردیم، این روایت رو در محفل خواص فقط میتونید بخونید. دو تا روایت است که برهم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده، در کتاب شریف صلات نقل کرده، در باب ذکر نقل کرده، در باب معنای الله اکبر نقل کرده، در باب اینکه مکروه است که ما بگیم الله اکبر من کل شی. این دو تا روایت رو اون روز همینجا خوندی. حضرت مستقیما از شاگردش سوال میکند الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد که الله اکبر این رو کتاب و صلات هم کتاب و ذکر داره، هم کتاب و دعا داره، هم کتاب و قرآن. تو کتاب و ذکر، کتاب و صلات وسائل این دو تا روایت است. حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر من کل شی، فرمود از همه شی اون حتی یکون الله اکبر من. مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ خب این رو میشه فهمی؟ پس این آسمان چیه؟ زمین چیه؟ بهش چیه؟ جهنم چیه؟ به حضرت عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا رو نمیشه بحث کرد. تشریح این روایت، درس این روایت حرامه، برای اینکه آدم که نتونه بکشه خب به شاه میفته دیگه. روایت دیگر اینه که در دنبال همینه، یک کسی در محضر حضرت عرض کرد الله اکبر، فرمود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر من کل شی، فرمود فقط حددته، تو خدا رو محدود کردی. اگر خدایی هست، اشیایی هستن، پس هم خدا محدوده هم اشیا محدوده. فقط حددته اشکت از معنی الله اکبر چیه؟ خود الله اکبر من ان یوسف. این من ان یوسف نه معنیش اینه که وصف چیزی است، الله چیزی است، الله اکبر من الوصف است. این انی نیست که تحویل مصدر ببره و قضیه بشه موجبه محصله یا موجبه معدوله. قضیه سالبه محصله است، یعنی الله لا یوسف. این دو تا روایت هست. اینا روایت نیست، بحث های نیست که آدم تو مجامع عمومی تر کنه. حالا مسئلتون به رحمت کلتی وسعت کل شیء یعنی از اون طرف در نهج البلاغه داره که جهنم دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی درش نیست. از این طرف خودش در بابا یاد داد در دعای کبیر بخونیم به اسماء کلتی ملأت کل شیء یا به رحمت کلتی وسعت کل شیء، بهش رحمت است، جهنم رحمت است. میگن یه رحمت رحمانیه داریم، یه رحمت رحیمیه داریم. در اون علم عرفان موضوع خاص و محمول خاص و فعل مکلف نیست. اسمای الهی مطرح است و رحمت مطلقه محور اصلی کار است. اونگاه آیاتی که در کار است میگن الله خالق کل شیء، هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست. این یه اصل، الله خالق کل شیء. اصل دیگر الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا خدا آفرید زیبا آفرید، نقص در او نیست. این دو. خب ابلیس شیء قد غر خلقه الله، چون الله خالق کل شیء. ابلیس خیلی زیباست چون احسن کل شیء خلقه. اینا رو میشه تو فقه اصول مطرح کرد؟ اینا رو فلسفه نمیکشه چه رسد به فقه اصول. یه راه دیگه است، ابزار دیگه است، دید دیگر است، منظر دیگر است. اونا که بیراهه به این راه رفتن خودشون به کشتن دادن. اگر جناب عین القضاتی که مال میانه میانه است، بعد در همدان آمد شده همدانی، اصلا میانجی است نه همدانی، اگر خودش به کشتن داد برای اینکه این حرف ها جایش اینجا نیست، یا نباید انسان بگه، یا اگر میگه تو هر 2000 نفر باید 2-3 نفر بگه که بفهمند به رحمت کلتی وسعت کل شیء یعنی چی. اومد همون جوری که کل آهو حلال گوشت های دیگر مخلوق خدا و زیباین و آیت الهیان، کلب و خنزیر هم همینطور است. مگه میشه گفت کلب آیت خداست؟ مگر میشه گفت که خنزیر آده خداست؟ اینه که باید مواظب باشیم، نه جای اشکالات عرفانی تو این مسائل هست، نه جای حتی سوال. اون یه راه دیگری داره و کتاب دیگری داره، بحث دیگری داره. ما ایمو با این ابزار و اسماء الهی و ظواهر آیات که با فقه میخونه، با فلسفه میخونه، با کلام میخونه، با اصول میخونه، با اخلاق میخونه اینا. اما حالا شما وقتی وارد بحث طب میشی میگه این ضرر دارد، گوشت خوک ضرر داره، نحس است، آلوده است، وقتی وارد فقه میشه بگه نجس است، دیگه تو این فاز و فضا بیاد بگه این آیت الهی است، این جور در نمیاد. بنابراین بحث های علوم رائج دو اسمای حسنای الهی است، اما اون رحمت واسعه حق که به رحمت کلتی وسعت کل شیء، اون علم دیگه است. و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء اسم دیگر، راه دیگر است. شیطان تو این فاز و فضا ملعون است، سقفی تو این فاز و فضا ملعونن، قدیری تو این فاز و فضا مرحومند و عنایت الهی است، اون میشه تولی، میشه تبری. اما حالا وقتی از چشم مهندس نگاه میکنید او بد نیافرید، چیز بدی در جهنم جای بسیار خوبی است از دید مهندس، برای اینکه اگر او نباشه مؤمنین در قیامت خیلی رنج میبرن که ادعی کافر بودن، به اینا ظلم کردن و به کیفرشون نرسیدن. اما خدا فرمود ما چه در دنیا چه در آخرت یشف صدور قوم المؤمنین، در اون روز الذین آمنوا کانوا من الذین اجدموا یذهبون، مؤمنین خوشحالن که کفار رو بردن به جهنم. این همچه عالمی است. اما وقتی از دید رحمت مطلقه انسان نگاه میکند، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. ما یه خطایی داریم در مقابل ثواب، یه ثوابی داریم در مقابل خطا، یه رحمتی داریم در مقابل غضب، یه غضبی داریم در مقابل رحمت. اینا رحمت خواستن، غضب مخصوصن، هر دوی اینها زیر پوشش اون رحمتی التي وسعت كل شيء. میگوید پیر با اون رحمت مطلقه را دید که رحمت خاصه و غضب مخصوص را زیر پوشش خود دارد. خطایی در عالم نیست، خطا در جای خود ثواب است، ثواب در جای خود ثواب است. این خطا و ثواب نسبی هست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر اون نظر بلند جهانبینی که یک نظر اشرافی دارد که خطا را می پوشاند، ثواب را می پوشاند، زیر پوشش خود می گیرد. اون یه علم دیگه است، توی راه دیگه. خب مطلب دیگه این که اگر ثابت شد که قرآن کریم نور است کما هو الحق، اولین کاری که نور می کند اینه که جهان رو روشن میکنه که جهان چیه. بهترین راه برای اسلامی کردن دانشگاه ها همین راه است که قرآن کریم ارائه میکنه. قرآن نور است یا نه؟ بله نور است. و جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور است. یک، نور قبل از اینکه تغییر بدهد تفسیر میکند. آفتاب که طلوع کرده چیکار میکند؟ اول که اشیاء را عوض نمیکند که. همین که آفتاب طلوع کرد مشخص میکند چی راه است، کجا راه است، کجا چاه است، کجا درخت است، کجا جماد است، کجا میوه است. اولین کاری که نور میکند تفسیر اشیاء است. دو، بعد تغییر و تحویل اشیاء است. اون میوه را میپزونه، اون آب معتدل میکنه، اون هوا را معتدل میکنه، گرم میکنه و مانند اون. تغییر اشیاء، تکمیل اشیاء، یسیر لهم دفائن العقول، بعد از تفسیر اشیاء است. قرآن اول که تابید روشن کرد جهان خلقت است، آسمان خلقت است، زمین خلقت است، انسان خلقت است، علم او خلقت است. خب خلقتی دارد خلقت را میشناسد. وقت ما در این فضا فیزیک غیر اسلامی داریم، زمین شناسی غیر اسلامی داریم. مگر خلقت شناسی میشه دو جور، میشه سکولار؟ یک مخلوقی در کمک مخلوقی مخلوق دیگر را داره میشناسد. این مثلث هر سه ضلعش مخلوقه. معلوم که زمین است مخلوقه، عالم که زمین شناس است مخلوقه، علم که رابط عالم و معلوم است نور الهی است مخلوقه. اگر مخلوقی به کمک مخلوقی مخلوق دیگر را میشناسد، باید میشه زمین شناسی سکولار، فیزیک سکولار، دریا شناسی سکولار. اینا اولین کاری که کردن این چراغ را خاموش کردن، دین را گذاشتن کنار. وقتی این چراغ خاموش شد این صحنه شد طبیعت. خب برای طبیعت شناسی سکولار دیگه، معلوم طبیعت، عالم طبیعت، شناخت طبیعت، طبیعتی طبیعت را میشناسد، میشه سکولار. این دانشگاه اسلامی نخواهد شد. بارها به عرضت رسید اگر کتابی رو با بسم الله و عکس امام و رهبری و دعای اللهم کن لولی کالفرج و آرم جمهوری اسلامی چاپ بکنن، این کتاب اسلامی نیست. وقتی محتوا اسلامی شد، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، باید میشه زمین شناسی اسلامی. چرا تفسیر علم اسلامی است؟ برای اینکه هر روز ما میگیم خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت. زمین شناسی هم میشه اسلامی، خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. معدن شناسی هم میشه اسلامی. اصلا محال است که تفسیر بشه غیر اسلامی، محال است که ما زمین شناسی غیر اسلامی داشته باشیم. اولین کاری که قرآن کرد این نور تابید، جهان را مشخص کرد، جهان خلقت است. غیر از خلقت چیز دیگر نیست. علم خلقت الهی است و علم الانسان ما لم یعلم. عالم مخلوق خداست که علم یک نطفه من منی یمنا، یه قطره آب را به این صورت در آورده، این خلقت است. به کمک خلقت، خلقت دیگر را داره پیشنسد. اون وقت از عمق دریا تا اوج مریخ و سپهر دیگر، هر علمی که هست اسلامی است. هر لحظه میگه خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت، خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. قرآن کریم این دو را به هم دوخت و بافت. همون دریا را ما آفریدیم، کشتی را ما آفریدیم، باد را ما آفریدیم، هوا را ما آفریدیم، باد را مسخر کردیم که کشتی شما را جا به جا کند، مسافراتون را جا به جا کند، بارهاتون را جا به جا کند. یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله، این کارهای علمی. تو دریا اگر گیر کردید، ما مشکل شما را حل میکنیم، میشه تجربه دینی. این تجربه دینی را با اون کارهای دریاشناسی و کشتیرانی به هم دوخت. تمام تو دریا اگر مشکل پیدا کردی، کی به دردتون میرسه؟ این میشه تجربه دینی. چه اونایی که تو اقیانوس پیما هستن، چه اونایی که تو بلم و تراده و وسیله های کوچک میشینن، همه اینها در روزها صدها بار همه ما یا در برق یا در بحر این تجربه رو داریم. یکی دوتا نیست که اینا وقتی که مشکل پیدا کردن کی رو میخوان؟ یه عده به غواصا پناه میبردن، به شنا مقتدر بودن، به تخت پاره. اونجا که تخت پاره و شنا نبود کجا تکیه میکردن؟ انسان هرگز ناامید نمیشود. تو بحث روایی ذیل همین آیه ملاحظه فرمودید، از موجود مبارک امام صادق هست، از ائمه دیگه هست که کسی عرض کرده ما رو به توحید راه نمایی کن، حضرت فرمود سوار دریا شدی، سوار کشتی شده، اون قصه معروف عرض کرد بله. فرمود شد کشتی بشکنه و دنبال تخت پاره باشی و وسیله نداشته باشی، عرض کرد بله. فرمود شده که از همه چی ناامید بشی، عرض کرد بله. فرمود در اون حال به کجا متوجه میشدی؟ گفت در اون حال به جایی که قدرتش مطلق باشه، بتونه همه چی رو مهار کنه. فرمود همون خداست. این را همه یعنی همه ما داریم. این میشه تجربه دینی؟ مگه میشه انسان تو اتاق عمل همه متخصصان گفتن به این که ما دستمون بر نمیاد، هیچ کسی ناامید میشه؟ شما حالا تنها ما که در محیط تشیع زندگی بکنیم، نه، برید تو محیط کمونیستا، برید تو محیط یهودی و مسیحی و زرتشتی و لائیک و اینا برید. بالاخره یه کسی تو عالم هست که همه قدرت مهار میکنه، برو این شخص اسمش ندونه، این یه سیم ارتباطی داره به اونجا بسته. هر چه هم بگوین که هیچ راهی نیست، انسان یه روزنه این داره ولو ضعیف، این همون خداشناسی است. این رو قرآن کریم چه در سوره یونس چه در اینجا یک دریاشناسی را با توحید آمیخته کرده. فرمود باد در اختیار ماست، ما که باد بی نظم ننداختیم که، وگرنه کشتیرانی که علم نمیشد که. کشتیرانی علم هست یا نه؟ فن هست یا نه؟ هنر هست یا نه؟ معلوم میشه نظم دیگه. اینجور نیست که بادها بی نظم حرکت کنه. شما میدونید که حرکت بکنه، چه ساعت حرکت بکنه، کشتی ها رو میرونید دیگه. از دیر زمان اینطور بود. الان هم اینا که هواپیما میخوان برونن، مواظبن که در جهت باد حرکت بکنن، خبر میدن که فلون ساعت حرکت میکنن، فلون ساعت میرسن، سه ساعت میرن. در جهت خلاف حرکت میکنن، سه ساعت و نیم میرسن. همه را بر اساس اصول ریاضی بررسی میکنن. میگن ما بعد از سه ساعت و نیم میرسیم، اونجا هم بلیت میفروشن. میگن که وقتی جهت مخالف حرکت میکنیم، ناچاریم کنتر بریم. جهت موافق حرکت میکنیم، تونتر بریم. همه نظم است. این نظم را با اون معرفت دوخت. چه در سوره توبه یاسین، چه در این آیه. فرمود به این که نظم دریایی را ما بهره داریم. وقتی هم که غرق شدید میگید یا الله، همه اون علل و عوامل از یادتون میره. این استثناء منقطع. ذل من تدعون الا اياه. تدعون دعا دعای سوال است، نه دعای عبادت. هر کرا میخواندید، به هر جای متوسل میشدید، همه از دستتون رفت، گم میشید. فقط یک کسی رو میخواهید. اینه که بگن یأسی از رحمت خدا کفر است. یأسی از رحمت خدا کفر است یعنی چی؟ یعنی انسان به جای برسه بگه تو عالم کسی نیست که مشکل ما حل کنه، میشه کفر. چجور میشه آدم بگه کسی نیست تو عالم؟ کسی که عالم و آفرید که مغرور عالم نیست، کل این علل و عوامل در اختیار اوست. خب میتونه نجات بده دیگه. اگر این چنین است، یأسی از رحمت میشه کفر. و در درون هر کسی هم توجه به توحید الهی هست. والحمدلله رب العالمین.